نکنیم که درست در فردای انقلاب بود که آیت الله خمینی اعلام کرد مصدق از اسلام سیلی خورد، یعنی همسویی گرایشات مذهبی و محافظه‌کاران اون دوره با این کودتای آمریکایی انگلیسی رو به این شکل و با وزیر پوشش اینکه مصدق از اسلام سیلی خورد این رو نشون داد. پیش از اینکه من بپردازم به مسئله جبهه ملی، مایل بودم به یک صورت بندی دیگه یا به یک گرایش دیگه این نگاه بکنم که امروزه در جامعه ایران صدای خودش رو داره و اون هم از طریق برخوردش با کودتای 28 مرداد و روندهای دوره دکتر مصدق و ویژه ملی کردن نفت است که سیاستهای امروز و فردای خودش رو نشون میده و اون هم گرایش نوین هستش که در بین شماری از نظری پردازان اقتصادی و کوشندگان سیاسی ایران پیدا شده که یک گرایش به اصطلاح نو لیبرالی هستش، نو محافظه‌کاری هستش، گرایشی که خواهان کاستن قدرت دولت، خواهان برداشتن دست دولت از مسائل اجتماعی و سپردن همه مکانیزم‌های اقتصادی به دست بازار آزاد هستش. این اقتصاددانان نو لیبرال در ایران که خواهان خصوصی سازی ثروت عمومی هستند، این یک برخورد اینها زمان در نگاه به گذشته تاریخی یک نوع واکنشی هستش به سیاست های اتاتیستی دیروز. یعنی امروزه وقتی که این مجموعه یا نمایندگانی از این گرایش به تاریخ گذشته نگاه میکنن، دیگه صحبتشون بر سر کودتای 28 مرداد یا قیام 28 مرداد نیست، فراتر میرن به اصل خود مسئله میپردازن، یعنی به اصل خود ملی کردن نفت میپردازن و ملی کردن نفت از طرف دکتر مصدق رو بزرگترین خطای دکتر مصدق میدونن. یعنی به این ترتیب اینها این سیاست های اقتصادی امروز و فردای خودشون رو در قالب انتقاد از گذشته ملی شدن نفت دارن چیکار میکنن نشون میدن. و نکته جالبی که خب عبرت انگیز هستش این هستش که شماری از این اقتصاددانان نئولیبرال، شماری از این اقتصاددانان نئولیبرال امروزی که تبلیغ خصوصی سازی همه چیز رو میکنند، در گذشته جمشید عزیز تعلق به خانواده چپ داشتند و اگر حمله بر یک مقداری گستاخی نشه باید خدمت شما بگم که اینها استالینیست های دیروز هستند، استالینیست هایی که میخواستند که خصوصی ترین روابط انسانی رو دولتی بکنند، یعنی میخواستند پس توی خانه های شما رو هم دولتی بکنند با اون سیاست های راه رشد غیر سرمایه‌داری و غیره و غیره. امروز که ورق برگشته پس از فروپاشی اردوگاه به اصطلاح سوسیالی و پس از حاکم شدن این موج جدید وحشتناک نئولیبرالی در سطح جهان، امروز میخواهند عمومی ترین ثروت ملی رو خصوصی بکنند. یعنی امروز دم از این میزنن که نفت باید ملی بشه و گذشته از این خواهان این هستن که دولت کمترین نقشی در تامین رفاه اجتماعی نداشته باشه. بنابراین باید میبینیم که چگونه یکی از این صورتبندی ها و از گرایشات سیاسی اقتصادی و پروژه هایی که برای فردای ایران دارن چگونه نقش فردای خودشون رو در نگاه به گذشته میزنن، در بررسی تاریخ گذشته و در غیر اصولی دونستن ملی کردن نفت میزنن. ممکن است حرفشون کاملا درست باشه، بحث ما بر سر این نیست، ممکن حرفشون کاملا درست باشه، حرف شما بر سر این هستش که چرا این حرف رو به صورت اثباتی و آشکارا نمیزنند، و حرف من باید بر سر این هستش که نشون بدم نگاه امروز به گذشته دقیقا بازتاب امروز و بازتاب برنامه‌ای هستش که برای فردا دارن. بفرمایید
یه لحظه بذارم که آقای شالگونی مایدن وصل شده. جناب شالگونی
بله بفرمایید.
سلام متعدد. جناب میخواهید بفهمید؟
من دنبالی صحبت شالگونی رو نشیدم، صحبت ایشون در انتها صحبت ایشون قطع شد، مایلم که اون رو بشنوم بعد ادامه بدیم.
بله جناب شالگونی بفهمید.
نمیدونم از کجا قطع شد، واقعیته که من حرف میزدم متوجه شدم تلفنم قطع شده.
دقیقا از همون جایی که به اصطلاح مداخله کردند و به اصطلاح رئیس جمهور رو بدون اینکه بتونه با بچه هاش دیداری داشته باشه مجبور به ترک کشور کردن.
آره خواستم مثالی رو که خواستم و مثالی رو در تایید حرف شما بیارم که همون که گفتید در 25 مرداد 32 این کار رو کردن، همین چند سال پیش هم این کار رو کردم و بعد هم بارها و بارها این کار رو کردم. توجه داشته باشید که اصلا کار آمریکایی‌ها این هستش و همین در سال 2002 یه بار دیگه در مثلا چاوز خواستم کودتا بکنم. میخوام بگم که مسئله آمریکا مسئله مهمیه، خیلی مهمه که توجه داشته باشیم که آمریکایی‌ها علل قاعده، منظورم مردم آمریکا نیست، کلاً چون در واقع دموکراسی خواهی در آمریکا و چپ در آمریکا یکی از نیرومندترین هاست در دنیا، واقعاً آدم‌ها و جریان‌های قابل تحسینی اونجا وجود داره. ضدیت با آمریکا نباید باشه. امپریالیسم آمریکا اولاً در هیچ جا با دموکراسی موافق، ثانیاً در منطقه ما اصلاً دموکراسی رو خطرناک می‌دونه و با طرح‌هایی که داره. بنابراین خیلی مهمه که به این نکته توجه داشته باشیم. نکته دیگری که میخواستم در تکمیل صحبتهای شما بگم اینه، باید از اینه که فقط سلطنت طلبها نیستن که در واقع این کار هستن. واقعیت اینه که من به سلطنت طلبهایی که علارغم اون نظرات ارتجاعی که دارن با هر نوع مداخله مخالفن یا با حدی که مخالفن مداخله قدرتهای خارجی، بیشتر احترام قائلم تا به اون به اصطلاح جمهوری خواها یا به اصطلاح چپهایی که به یه نحوی با آمریکا به اصطلاح لاس میزنن و گوشه چشمی دارن به آمریکا و قدرت‌های خارجی. میخوام این رو بگم که واقعیت اینه که در حال حاضر هم در دوره مصدق همونطور که مکی ها بودن، نمیدونم حایری زاده ها بودن، کاشانی ها بودن، یه دیگه هستن در سیاست کارشون عبارت از این بود که بدون تکیه مردم به مردم، بدون اعتقاد به مردم، بدون به اصطلاح این که به میدان بدن به مردم، فرصت بدن که مردم وارد میدان بشن، همیشه سعی بکنن خودشون رو روی آب نگه دارن، از سیاست به اصطلاح نان میخورند، سیاست بازانی که در واقع اون رو وسیله ارتزاق قرار دادند سیاست رو و خودشون رو هم مبارز جا میزنند و به نام مبارزین کار رو میکنند. من اینا رو همیشه که به این آدم ها به این جریان ها فکر میکنم، معمولا به فکر به یاد اون شعر معروف ناصر خسرو میفتم که در ملامت شاعرانی که در واقع در دربار پادشاهان بودند و از رزلا از شعرشون نان میخوردند و در این حال خودشون رو نمک جهان میدونستند و یک تافته جدا بافته میدونستند. یک حرف خیلی قشنگی داره، میگه تو گر تیشه کردی همین شاعری را، یکی هم گزیده است خنیاگری رو. این یک دکانداری دارید میکنید، نون میخورید از اونجا. این مسئله ای چسبش اینه که بدون اعتقاد به مردم نمیشه مبارزه کرد، بدون اعتقاد به مردم، بدون تکیه به مردم نمیشه دموکراسی به وجود آورد. اساسا دموکراسی فقط حکومت مردم نیست، حکومت به وسیله مردم هم هست و فقط از طریق مبارزه برای به اصطلاح از طریق مردم به وسیله مردم هست که میشود به اصطلاح به جایی رسید. حتی دموکراسی خیلی کمرنگ تا چه رسد که واقعا دموکراسی جوابگو و مشارکتی و جدی و فعال باشه. خب این رو بگم که متاسفانه در حال حاضر اون چیزی که در اون دلغک هایی که در واقع در جریان 28 مرداد از پشت مصدق خنجر زدن، در بازی امپریالیسم شرکت کردن، در بازی دربار شرکت کردن، همین الان هم کسانی هستن که مارک جمهوری خواهی به خودشون میزنن، مارک چپ به خودشون میزنن، مارک نمیدونم دموکراسی خواهی به خودشون میزنن، ولی همون بازی های سیاست پیشگی حرفه‌ایشون رو به نام دموکراسی به خورد مردم میدن. این به نظر من باید هوشیار بود در این ماجرات. اون تأکیدم به خاطر همون چیزیه که ناصر به درستی میگه که 28 مرداد مسئله امروز ماست. هنوزم که هنوزه ما در وضعیتی هستیم که ماجرا تاریخی نشده، در باره گذشته دوری صحبت نمی کنیم، با نیروهای سر و کار داریم که همین الان هم بر ما مسلط هستن که در 28 مرداد شرکت کردن. اینا به نیروها و خصلت‌هاشون خیلی شباهت داره با اونا. تمام میکنم تا ناصر عزیزم بتونه صحبتاشو بگه. زنده باشید.
جزای خانی میکروفون در اختیار شماست، گوش میکنیم بقیه گفته های شما.
مرسی رفیق عزیزم. امیررضا شالگونی به ناصر خسرو اشاره کرد و شعری که در دفاع از حقیقت و حقیقت کلام میشه تعبیرش کرد، و امروز هم اشاره کرد به مجموعه‌ای که شروع کردن به آوازگری و کلام رو آلوده میکنن به دروغ و تحریف در برخورد با کودتای 28 مرداد، و همونجور که اشاره کرد اسم خودشون رو هم یا جمهوری خواه یا دموکراسی خواه یا پژوهشگر و نویسنده میگذارن. من دوست دارم یک شعر دیگه از ناصر خسرو رو که باز در دفاع از حقیقت کلام و در دفاع از زیبایی کلام هست اشاره بکنم و اضافه بکنم به شعری که شالگونی گفت. ناصر خسرو خطاب به همین قلم فروشان یا سخن فروشان میگه که من آنم که در پای خوکان نریزم، من آنم که در پای خوکان نریزم، من این پربها در نظم دری را، در نظم دری را. بعد از این که بگذاریم، من اشاره داشتم به یک گرایش دیگری، گرایش فکری دیگری، و اون هم گرایش نئولیبرالی بود که امروز در ایران نمایندگان خودشو داره در زمینه به اصطلاح پروژه های اقتصادی، و گفتم که این مجموعه خواهان خصوصی کردن همه چیز هستن، خواهان خصوصی کردن عمومی ترین ثروت های ملی و به خصوص مسئله نفت هستن، با استناد به اینی که نفت در اختیار دولت است، دولت در ایران سابقه اعمال حاکمیت مطلق داره، نفت هم به دولت این امکان رو میده که حاکمیت مطلق خودش رو بر مردم اعمال بکنه، و بنابراین از اینجا این نتیجه رو میگیرم که دست دولت از همه ثروت‌های عمومی باید کوتاه بشه و همه ثروت‌های عمومی خصوصی بشه، گویی که خصوصی کردن‌های یلسین و گویی که خصوصی کردن‌های در آمریکای لاتین ثمرات مثبتی به بار آورده، و چشم می‌بندند بر این فقر و فلاکتی که نتیجه این خصوصی سازی‌های لجام‌گسیخته هستش. امیدوارم سوء تفاهم پیش نیاد و تصور نشه که من طرفدار دولتی کردن هستم. مطلقاً من یکم چه تصوراتی ندارم و یکم چه گرایشاتی ندارم، تأکیدم فقط بر سر این هستش که چگونه از یک مطلق به مطلق دیگه‌ای چرخیده می‌شند و چگونه امروز با نگاه به گذشته باز دارن پروژه‌های فردای خودشون رو بیان میکنن. تأکید من فقط اشاره من به این هستش که مثلا در جامعه‌ای مثل سوئد دولت بر همه چیز چنگ نینداخته، اصلا دولت مالکیت عمومی نداره، اما در این حال رفاه اجتماعی رو به عهده گرفته، تأمین رفاه اجتماعی رو به عهده گرفته. اقتصاددانان نئولیبرال ایران آشکارا خواهان این هستند که تأمین رفاه اجتماعی کارگران و بیکاران و غیره و غیره افتاده بشه به صدق دهی آقایون تجار بازار. آشکارا می نویسند. شما نگاهی بکنید به نظریه پردازی های آقای موسی غنی‌نژاد، نگاهی بکنید به نظریه پردازی های آقای مرتضای مردی ها، و نگاهی بکنید به نوشته آخر یک روزنامه نگار جوان بسیار خوش‌ذوق و با استعداد به نام محمد قوچانی، که چگونه برای اینکه بگه که ملی کردن نفت در دوره مصدق اشتباه بود، آگاه و ناآگاه، دانسته و ندانسته، یک خلط مبحث عجیبی کرده در بازنویسی تاریخ گذشته، در بازنویسی و در بازنگری تاریخی گذشته. چرا؟ به این خاطر که در پس بازنویسی و بازنگری تاریخ گذشته و در پس نقد مصدق و در پس نقد ملی کردن مصدق راهی پیدا بشود برای تأیید سیاست تعدیل اقتصادی رفسنجانی، خیلی آشکار. وگرنه نیازی نیست به این تحریف کردن ها، نیازی نیست به این ورمجل دادن ها. شما میتونید خیلی آشکارا بنویسید که نفت باید خصوصی بشود و دفاع بکنید، و چه بسا که بسیاری هم با شما هم نظر باشن. اما این افراط چرخش از سوی به سوی دیگر نشون میده که هنوز به اصطلاح نگاه ما به خودمون، نگاه ما به گذشته خودمون گرفتار نگاه مانویه، گرفتار سیاه و سفید هستش. همونجور که خدمتون عرض کردم اتفاقا و دست بر قضا کسانی امروز از خصوصی کردن عمومی ترین ثروت ملت ایران صحبت میکنن که دیروز طرفدار دولتی کردن خصوصی ترین زوایای زندگی شما بودن. کسانی که میخواستن پس توی خانه های شما رو دولتی بکنن، امروز میخواهن ثروت ملی شما رو خصوصی بکنن. مهم نیست میشه باش چکار کرد، توافق داشت میشه باش بحث گفتگو کرد، اما چه نیازی هست به اینکه تاریخ گذشته رو تحریف کرد؟ چه نیازی هست به اینکه دروغ سرهم کرد؟ چه نیازی هست برای اینکه مصدق رو متهم کرد به اینکه پایه قدرتش رو بر اختلاس چکار کرده گذاشته؟ چه نیازی هست به اینی که صحبت مصدق بر علیه زاهد، بر علیه نخست وزیری رزمارا رو در تیر ماه نسبت داد به ترور رزمارا در 6 ماه بعد؟ ببین اینها یک رابطه همسان برقرار کرد که گویی مصدق مثلا در پنهان دستی داشته است در ترور رزمارا. ببین این ترتیب مثلا خب اون دوره مصدقی رو آلوده کرد و از اون طریق هم به نقطه اصلی رسید که مثلا اشتباه اساسیش ملی کردن نفت بود و بنابراین راه رو باز کرد برای خصوصی کردن ها. چه احتیاجی به این دست و پا زدن ها هست؟ چرا در پای خوکان کلام ریخته بشود؟ بگذاریم گذاشته از این، من مایل بودم اگر که فرصتی باشه یک نگاهی هم بکنم به نگاه کوشندگان جبهه ملی که اون هم خب متاسفانه مثل بسیاری از صورتبندی های دیگه بسیار گسیخته و بسیار تیکه پاره هستش دیگه از اینا. مقدمه بر این باید بگم که جبهه ملی دوره مصدق وقتی که بنیاد گذاری شد و اون چه که در اندیشه مصدق وجود داشت، یکی در زمینه خارجی، در زمینه سیاست خارجی با استناد به حق حاکمیت ملی که در قانون اساسی مشروطیت ایران بود، میخواست که نفت ایران رو ملی بکنه و دست شرکت نفت ایران انگلیس رو کوتاه بکنه. این در یک چارچوب قانونی شناخته شده. دوم در زمینه داخلی با توجه به گرایشات لیبرالی مصدق، گرایشاتی که در مکتب به اصطلاح دموکراسی خواهی غرب آموخته بود و حتی با توجه به گرایشات ملایم و خیلی راحت بگیم گرایشات محافظه‌کارانه مصدق، این که به عنوان عیبی من بر مصدق نمیگم، به هر صورت با توجه به گرایشات لیبرالی و محافظه‌کارانش در زمینه داخل خواهان این بود که قانون اساسی مشروطیت ایران تحقق پیدا بکنه. یعنی با تکیه بر اون اصلی که میگه همه قوای مملکت ناشی از ملت است، میخواست آرای ملت و محل بروز آرای ملت، یعنی پارلمان حاکم بر سرنوشت بشه و شاه سلطنت کند و نه حکومت. این بنابراین یک مجموعه منسجمی بود به لحاظ اندیشه سیاسی و اقدام سیاسی که به اصطلاح جبهه ملی و فعالیت‌های مصدق و همراهان مصدق در اون زمینه بود. بنابراین مصدق به هیچ وجه خواهان برکنار کردن شاه از سلطنت نبود، میخواست شاه رو در چارچوب قانون اساسی مشروطیت ایران محدود بکنه. شاه سلطنت میکند و نه حکومت و هیچ گونه محدودیتی ندارد و بنابراین نباید در امور اجرایی دولت در عزل و نصب و خستگی و وزرا و غیره و غیرش کار بکنه، دخالت بکنه اصلا. این امر به اصطلاح شناخته شده هستش و حتی اینکه گفته می شود، ایراد گرفته می شود که چرا مصدق نخواست شاه رو برکنار بکنه و چرا مصدق قرآن امضا کرد و برای شاه فرستاد. به نظر این ایراد هم زیاد در متن تاریخی اون دوره وارد نیست. چرا؟ برای اینکه مصدق هم مثل پیشینیان به اصطلاح مشروطه خواه خودش میخواست که شاه رو وادار بکنه به پذیرش قانون اساسی. همونجوری که نمایندگان مجلس اول هم برای محمد علی شاه یک همچه نامه ای نوشتن و امضا کردن، منتها در نامه ای که نمایندگان مجلس اول نوشته بودن یک نکته بسیار ظریفی وجود داره. خطاب محمد علی شاه که نوشته بودن تا هنگامی که محمد علی شاه قوانین اساسی رو رعایت میکنه ما هم تعهد میکنیم که به اصطلاح بندگان اعلی حضرت باشیم و حقوق سلطنت ایشان را محفوظ بداریم. مصدق هم وقتی که قرآن امضا کرد و برای شاه فرستاد که قصد ندارم حکومتی تو رو به هم بزنم، به درستی میخواست که در این جبهه متعارضی که وجود داشت شاه رو از رفتن به سمت سیاست های انگلیس و آمریکا دور بکنه و به سمت خودش بکشونه. و سیاست بسیار درستی هم بود، برای اینکه توجه داشته باشید که شاه بسیار ضعیف بود، هم از نظر قدرت سیاسی و هم از قدرت روانی، و از اون هم فشار شدیدی از طرف انگلیس و عوامل انگلیس و آمریکا سرش بود که بتونه که بکشوننش به سمت ضدیت با مصدق. و نهایتا اون دو تا نامه‌ای رو که خدمتتون عرض کردم بعد از مدت‌ها کشمکش امضا کرد. واقعا شاه انسان ضعیفی بود و نمیخواست مستقیم با مصدق چه کار بکنه در بیفته، و نمونش هم همینه که دوتا نامه سفید امضا عوامل انگلیس و آمریکا ازش چه کار میکنن میگیرن. به هر صورت مصدق میخواست در اون چارچوب شاه رو نگه بداره. به این ترتیب این که چرا مصدق در پی برانداختن سلطنت نبود در اون متنی که عرض کردم ایراد درست نیست. اما در فاصله 25 تا 28 مرداد یک چرخش بزرگی صورت گرفت، و اونم به این ترتیب بود که شاه به سفارش و در همسویی با قدرت‌های خارجی دست به کودتا زد. و بنابراین همه اون تعهداتی رو که به اصطلاح در قانون اساسی بهداشت بود، همه اون مناسباتی که با مصدق داشت، زمینی که از قبل به هم زده بود، یک سره به هم زد. یعنی خودش رو به اصطلاح دقیق روی روی قانون اساسی و روی روی حکومت قانونی و ملی مصدق قرار داد. به همین خاطر هستش که در 26 مرداد دکتر فاطمی وزیر امور خارجه مصدق اون سخنرانی های بسیار هیجانی ضد سلطنت رو میکنه، و در اون سخنرانی ها آشکارا میگه که باید تکلیف اون رو با سلطنت روشن بکنیم، و در سخنرانی ها و در مقالاتش آشکارا میگه که دکتر مصدق برای روشن کردن وضعیت به افکار عمومی مراجعه خواهد کرد. این یک نکته. نکته دوم که کمتر بهش پرداخته شده این هستش که دکتر مصدق در روز 25 یا 26 دکتر صدیقی وزیر کشور رو میخواد و میگه که به وزارت کشور و به ادارات مربوطه وزارت کشور ابلاغ بکن که آماده رفرندوم باشند، آماده مراجعه به نظرخواهی و افکار عمومی باشند. و دکتر صدیقی هم کارشناس حقوقی وزارت کشور رو فرا میخونه، اون متن رو تهیه میکنن و منتظر این هستن که در به گفته مصدق وضعیت وزیران تصویب بشه و بعد ابلاغ بشه به آستانداری ها و فرمانداری ها که مقدمات به اصطلاح مراجعه به افکار عمومی رو فراهم بکنن. بعد از کودتای 28 مرداد یکی از بزرگترین اتهاماتی که مصدق وارد هستش نیست که خواست اساس سلطنت مشروطه رو به هم بزنه، جمهوری برقرار بکنه و خودش هم رئیس جمهور بشه. و مصدق با اون عرض کنم حضور که ظرافت هایی که در دادگاه و در دادرسی از خودش نشون داد به این مسئله نپرداخت. اما سند دیگه ای باز در دسترس هست و اونم این هستش که دکتر فاطمی با عطالله زنجانی در زندان گفته بود که من این سر مقاله های باختر امروز رو به اطلاع دکتر مصدق رسوندم، ولی به هر صورت مصدق وارد این ماجرای رفرندوم برای تغییر سلطنت و اعلام جمهوری نشد، به این موضوعات پاسخ نداد. و از طرفی هم دکتر فاطمی یکی از دلایل عمده اعدام دکتر فاطمی هم همین سخنرانی هاش بود که به ضد اساس سلطنت مطرح کرده بود و نوشته هایی که در باختر امروز داشت. به گمان من یکی از بزرگترین دلایل اعدام دکتر فاطمی این بود. اما پس از اون از 28 مرداد از 28 مرداد 32 تا امروز در هیچ یک از تاریخ نگاری های جبهه ملی، در هیچ یک از یادآوری های جبهه ملی، در هیچ یک از نوشته های فعالان و کوشندگان جبهه ملی اشاره ای به سخنرانی ها و نوشته های دکتر فاطمی نمیشه. اشاره ای به مسئله این که دکتر مصدق و دکتر صدیقی گفته بود که وزارت کشور رو برای مراجعه به افکار عمومی آماده بکنه اشاره ای نمیشه. چرا؟ دقیقا به این دلیل که جهان دو قطبی بود. جهان جهان جنگ سرد بود و جنبش های ملی و دموکراتیک جهان سوم که از یک طرف با استبداد داخلی و از طرف دیگه با قدرت خارجی درگیر بودن، از سوی زیر فشار شدید فضای دو قطبی بودند که هر گونه رادیکالیزم این جنبش ها، یعنی هر گونه تلاش این جنبش ها برای دگرگون کردن بنیادهای ساختار سیاسی و تلاششون برای فراتر رفتن از چارچوب های تعیین شده در جهان سوم، به این حمل میشد که خواهان نزدیکی به اردوگاه شوروی هستند. به این دلیل و به خاطر این محدودیت ها رهبران جنبش های ملی دقیقا مواظب بودند که این تعادل رو برقرار بکنن. این بسیار بر این رو برای فهم شرایط اون موقع دارم خدمتتون میگم. این که این درست بود یا نبود اون بحث جداگانه هستش، میشه تایید کرد میشه انتقاد داشت، ولی به هر صورت دلیل بنیادیش این بود که در اون فضای به اصطلاح دو قطبی، در حالی که آمریکا در کشورهای جهان سوم قدرتمند بود و به عنوان یک عامل اساسی در تغییر آرایش قوای سیاسی میتونست سهیم باشه، رهبران جنبش های ملی هم سعی میکردن که به صورت آشکار با آمریکا در نیفتند و حتی از تضاد حالا بین آمریکا و اون رأس به اصطلاح قدرت استبدادی یا محافظه‌کار هم چیکار بکنن، استفاده بکنن. این به اصطلاح اون مبنایی بود که وجود داشت. اما محدودیت این جریان چه هستش؟ محدودیت این جریان به این قرار هستش که وقتی جبهه ملی از پس 28 از پس کودتای 28 مرداد 32 در جریان فعالیت‌های دوره تنفس کوتاه 39 42 و بعد از اون بعد از سرکوب 42 و تا سال 57 خودش رو محدود کرد در دو شعار استقرار حاکمیت ملی و به اصطلاح از اون وقت هم مسئله ملی کردن نفت. این مجموعه باعث شده بود در حالی که آمریکا که با قدرت فائقه در ایران تبدیل شده بود و پشتیبانی از دربار میکرد و هیچ گونه فضای سیاسی برای فعالیت نیروی منتقد فراهم نبود، جبهه ملی عملا با این شعارهای خودش دست دسته در این وسط به اصطلاح باقی بمونه. دلیلش فراموش نکنیم که در بعد از سرکوب 15 خرداد 42 علی یار صالح رهبر وقت جبهه ملی سیاست صبر و انتظار رو عنوان کرد و ضمناً دکترین آیزنهاور در خاورمیانه رو چکار کرد، تأیید کرد. همین ها هم زمین ساز این بود که اون نسل به اصطلاح دهه 40 که در ابتدای صحبت خدمتتون عرض کردم خواستن که از این محدوده فراتر برن، ضمن اینکه نگاه عاطفی و تعلق عاطفی به جنبش ملی مصدقی داشتند، ولی محدودیت شعارها و سیاستهای رهبری جبهه ملی رنجشون میداد و جبهه ملی و حزب توده و نیروی سوم هیچ کدوم از اینها جاذبه‌ای برای این نیروی به اصطلاح جوان مبارز نداشتند و هیچ اتوریته معنوی نداشتند و که بتونه این نیرو رو به اصطلاح جذب بکنه. بنابراین جبهه ملی همونجور که عرض کردم در این به اصطلاح فضای دو قطبی باقی مونده بود و تمام شعارهای خودش رو به استقرار حاکمیت ملی و رعایت قانون اساسی محدود کرده بود، جایی که به اصطلاح هیچ گونه فضایی نبود و جایی که جبهه ملی هم تعارض آشکاری با این محدودیت های سیاسی که از جانب رژیم دیکتاتوری اعمال میشد از خودش نشون نمیداد. امروزه هم متاسفانه هنوز شما نگاه میکنید اینه که بازماندگان جبهه ملی در اشکال مختلف در صورت‌های پراکنده خودشون نتونستن از اون فضای دوره جنگ سرد و فضای دو قطبی فراتر برن و طرح و برنامه‌های متناسب با امروز ارائه بکنن. امروزه برای دموکراسی خواهی، برای عدالت خواهی، برای تأمین رفاه اجتماعی به برنامه‌های بیشتری نیاز هست. میراث معنوی مصدق یک میراث معنوی است، میراثی است که بر پایه یک دید دموکراسی خواهی لیبرال مثلا استوار بودش و در چارچوب قانون اساسی بود. قانون اساسی مشروطیت امروز از پس تحولات گوناگونی که در جامعه ایران به وجود اومده دیگه کارایی خودش رو نداره. اون اصل اساسی مبتنی بر قواعد مملکت ناشی از ملت است به قوت خودش باقی، اون اندیشه دموکراسی خواهی به قوت خودش باقی است، ولی برای مسائل و مشکلات امروز جامعه ایران، برای گرایش‌ها و طیف‌های گوناگونی که در جامعه ایران امروز خواسته‌ها و مطالباتی دارن، باید برنامه مطابق با امروز رو چکار کرد در نظر گرفت. ما شاهد هستیم که از پس فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم، از پس روند جهانی شدن، مجموعه صورت‌بندی‌های سیاسی در ایران، یعنی خانواده چپ، خانواده مذهبی حتی و خانواده ملی مذهبی و حتی خانواده سلطنت، شارگونی به درستی اشاره کرد به دگرگونی هایی در خانواده طرفداران سلطنت وجود داره، کسانی که طرفدار دموکراسی، طرفدار حقوق بشر و مخالف به اصطلاح با مداخله جویی نیروهای بیگانه هستن. خب اینها هم تحول پیدا کردن و اینها هم به طور واقعی دیگه خواهان اون سیستم اتوریتر رضا شاهی و محمد رضا شاهی نیستن، گرچه جریان کوچکی هستن و گرچه جریانی هستن که به گمان من با تکیه که بر دموکراسی خواهی و رعایت حقوق بشر دارن، دیگه بودنشون در چارچوب سلطنت و تلاش برای بازگشت خاندان سلطنت زیاد قابل فهم نیست. معلوم نیست که مرز اینها خیلی نازکه، مرزشون با دیگر نیروهای دموکراسی خواه خیلی نازکه، یعنی مثلا پشتیبانی از ادعاهای رضا پهلوی رو بگذارن کنار، دیگه با دیگر نیروهای دموکراسی خواه ایران تفاوت. با این وجود می‌خواستم بگم که ضمن اینکه این مجموعه خانواده‌های سیاسی، خانواده چپ، خانواده مذهبی و حتی خانواده در بین سلطنت طلبان هم دگرگونی‌هایی در فکر، در اندیشه، در راهکار به وجود اومده، جبهه ملی ایران و کوشندگان جبهه ملی ایران متأسفانه هنوز در همون چارچوب گذشته باقی هستند و نتونستند که یک نقشی نشون بدن. اگر بخواهند نقشی نشون بدن، باید برای فردا بتونن برنامه‌های ارائه بکنن.
جناب فنی خسته نباشید. حضور شما که اگر به من اجازه بدید من بگم که ما مجموعاً بله 18 دقیقه دیگه وقت داریم و حضور شما که میخواستم قبل از اون که شما ادامه بدید از جناب شالگونی بخوام که اگر شما نکته‌ای در این مورد میخواهید بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست، ولی خواهش میکنم که علام که جناب رحیم خانی به نکات دقیقی اشاره کردن و به صورت مبسوط این موضوع باز شد، میخوام خواهش میکنم که دو نفری در واقع به این بپردازید که آیا امروز در واقع به نوعی هم یک نقدی داشته باشیم، آیا امروز با استراتژی، با راهبردی که دکتر مصدق و جبهه ملی در اون زمان به کار گرفتن میتونیم اون رو الگو قرار بدیم، یا بهتر بگویم برای اینکه از این مرحله تاریخی عبور بکنیم و دموکراسی در ایران نهادینه بشود، ما چه درس آموزی از کودتای 28 مرداد خواهیم داشت و چه راهبردی رو میتونیم انتخاب بکنیم که در واقع این مرحله رو ازش عبور بکنیم. میکروفون در اختیار شماست.
من گوش میدم به صحبت‌های دوست عزیزم شالگونی.
تشکر میکنم، خیلی حرف‌های روشنگری بود حرف‌های ناصر عزیز که استفاده کردم من شخصا و خیلی منسجم بودم. منم تایید میکنم خطوط اصلی حرف‌هاشون رو که مطرح کردم. یک نکته ای رو که میخوام بگم مخصوصا در رابطه با سوالی که رفیق جمشید مطرح کردم، میخوام اینو بگم که در رابطه با امروز، خب معلومه که قضیه خیلی از ماجراها عوض شده، منتها همونطور که ناصر مطرح کرد، من فکر میکنم در اون دوره هم مصدق ضعف‌های بزرگی داشت. یعنی اینکه اون تأکید درخشان مصدق بر حاکمیت مردم ایران در مقابل قدرت‌های خارجی، اون چیزی که در مقابل امپریالیسم داشت، حالا بعضی‌ها دارن امروز به بهانه‌های مختلف فنی، نمی‌دونم عقلی، نمی‌دونم ملاحظات و پراگماتیسم و غیره دارن، مثلا اون رو به نقطه ضعف مصدق تعبیر میکنم به نظر من نقطه ضعفش نبود، اینجا محکم وایستاد در مقابل مداخلات خارجی، این نقطه درخشانش بود. حتی در رابطه با حزب توده به نظر من خیلی روشن باید بپذیریم که مصدق خیلی سرراستر از حزب توده در رابطه با مداخلات قدرت‌های خارجی موضع داشت. حزب توده واقعیت اینه که در واقع وابسته شوروی بود و همیشه اونجا رو مرکز عالم میدونست، اونچی که رهبران شوروی در واقع توصیه میکردن اونا رو دنبال میکردن. ادامه این سیاست در حزب توده در دوره انقلاب سال 57 میدونیم چه فاجعه‌ای به بار آورد، که اینا در واقع سعی میکردن این بار به عنوان مبارزه را پشتیبانی از ضد امپریالیسم، حالا تحت هر پرچمی که باشه، حالا ضد امپریالیسم ارتجاعی خمینی هم باشه، به اصطلاح این کشور رو به اصطلاح چی بکنن، به یک طرف شوروی ها بکشونن یا هر غلط دیگری که میخواستن بکنن. یعنی این مصیبت بار بود واقعیت نه، که از این نظر به نظر من میراث مصدق درخشان بود، ولی از این که بگذریم مصدق واقعیت نه که سیاست مداره متفکر محافظه‌کاری بود. واقعیت اینه که در آن روز ایران، حتی میخوام بگم که اکثریت عظیم مردم ایران روستایی بودند و نظام ارباب رعیتی زمینداری هنوز در ایران حاکم بود، آیا میشد بدون تکیه به مردم، بدون تکیه به اصطلاح پایین و اکثریت مردم کار جدی کرد در مقابله با مداخلات خارجی صرفا با مسئله نفت؟ این مسئله مسلمه که مسئله نفت مسئله بسیار کلیدی بود برای حاکمیت ایران بر منابعش، بر سرزمینش، بر ساختارهای قدرت و غیر و غیر. منتها برای اینکه مردم به میدان بیان چه میشد کرد؟ مگه میشه مردم رو مصیبت‌هاشون رو نادیده گرفت و همچنان خواست به اصلاح در یک نبرد همه جانبه با قدرت‌های بزرگ روبرو شد؟ این چیزیه که به نظر من مصدق چنین چیزی رو نداشت. نه تنها مصدق، ناصر عزیز یه نکته ای رو گفت در مورد به اصلاح جنبش‌های ملی، همینطوری این ضعف همه جنبش‌های ملی بود. حتی اونهایی که از مصدق در این جهت جلوتر رفتن، مدرن‌تر بودن، مثلا در نظر بگیرید مثلا عبدالناصر رو، در نظر بگیرید مثلا احمد سوکارنو رو و مشابهاتشون رو. خب اینا هم همین اشتباه رو کردن. واقعیت اینه که از ترس نمیدونم این که به طرف مقابل نغلطن یا امپریالیستا سوء استفاده نکنن از موضع اینها، به اصطلاح اومدن به اصطلاح مسائل به اصطلاح مقابله با کمونیسم رو در پیش گرفتن، یا اینکه سعی کردن که مرزهایی داشته باشن. ولی در ته از اگه این تحلیل ها که اینا در واقع اون توجیه به اصطلاح سیاست هاشون بود نگاه بکنید، میبینید اصلا اعتقادی به این که مردم بسیج بشن و به میدان بیان نداشتن. اگه به نظر من مردم ایران بسیج میشدن، شوروی ها نمیتونستن در ایران کاری باشن. یعنی خطر شوروی واقعیت اینه که نبود، همونطور که خطر آمریکا و خطر انگلیس هم کم میشد. هنوز هم که هنوز این مسئله مطرح هستش که با همین منطق همین امروز خیلی ها میگن که بایستی به هر حال با جمهور خیلی ها نیستن، ولی یه عده‌ای در واقع افتادن به این موضع که به هر حال بایستی در کنار جمهوری اسلامی بایستیم و در مقابل امپریالیسم از به اصطلاح کشورمون دفاع کنیم. از کشورتون نمیتونید در مقابل امپریالیسم با حرف دفاع بکنید. با تفنگ نمیشه فقط توضیح داد مسئله رو، با پول نمیشه، با هواپیما نمیشه توضیح داد. مردم هر کشور بزرگترین نیروی دفاعی اون کشور هستن. وقتی مردم به طور فعال در میدان نباشن، نه به صورت گلدوار که بیان شما را تایید بکنن، اونطور که مثلا مصدق فکر میکرد، اونطور که مثلا ناصر فکر میکرد، اونطور که مثلا سوکارنو فکر میکرد، نه، در خواسته های مشخصشون که بعضی وقتها و شاید هم خیلی وقتها با اون خواسته های شما در تناقض خواهد افتاد، با خواسته های مشخصشون به میدان خواهند اومد. امروز مردم ایران مگه میتونند در وضعیتی از کشورشون دفاع بکنن که مثلا حقوقشون، دست مزدهاشون، اکثریتشون رو میگم
کفاف حتی بعضی وقتا ادبستا هزینه مسکنشون رو نمیده. مگه میشه چنین چیزی؟ مردم ایران از طریق خواسته ها و نیازهای مشخصی که دارن در طبقات مختلف و در اکثریت مردم هر بیش از هر چیزی خواسته های خیلی ملموس و روشنه، خیلی چیزهای خیلی عجیب و غریبی نمیخوام، خواسته حق زیستنه. اگر اینها رو نداشته باشن، با اینها بسیج نشن و با اینها متشکل نشن، نمیشه از کشور دفاع کرد، نه در مقابل خارج، نه در مقابل به اصطلاح خطرهای ارتجاع داخلی، به هیچ وجه. اون چیزی که همین الان یه عده توجیه دارم میکنم به عنوان نمیدونم همراهی با جمهوری اسلامی، یا جمهوری اسلامی همون دیسکور رو گرفته که کشور در خطر، حتی با کوروش و داریوش حتی حاضر اعتماد کنه، جز با مردم ایران حاضر نیست امکان نفس کشیدن بده چنین چیزی. خب البته نمیخوام جمهوری اسلامی رو با مصدقها، با ناصرها، با سوکانوها مقایسه کنم، که اصلا مقابل مقایسه نیستم. یک نظام دیکتاتور خونریزی که اصلا با اونا قابل مقایسه نیست، ولی واقعیت باید این که منطق مشابهی وجود داره که حاضرم با همه اعتراف کنم جز با خود مردم. این چنین چیزی شدنی نیست. به نظر من در اون روز هم مسئله فقط این نیست که مسائل امروز عوض شده. در رابطه با سؤال رفیق جمشید حسینی برم میگم که وضعیت عوض شده و اوضاع پیچیده، نه، در آن روز هم اینطوری بود اصلا. اینها خیلی چیزها عوض شده، ولی یک چیزهایی ثابت بوده. اون عبارت از اینه که به خواسته های مشخص مردم باید توجه کرد. من ببینید یکی از اونهایی هستم که کلاس اول دبستان رو در مدرسه مختلط خوندم، دخترانه و پسرانه. از زمان به اصطلاح رضا شاه و مدارس عجیز مختلط بودن، در دوره مصدق اینا را جدا کردن. من کلاس دوم مدرسه رو در به اصطلاح کلاس های جداگانه، مدرسه جداگانه پسرانه خوندم. چیزی که بود عبارت از این بود که یادم میاد هنوز اون آموزگار خانم معلممون رو چه خیلی ناراحت بود از این مسئله و چرا این کار رو کردن. آخه ادامش خیلی روشن بود، مصدق میخواست با روحانیت کنار بیاد، با در مقابل خطر خارجی و فلان، جبهه ملی میخواست که با نمیدونم آیت الله کاشانی فلان بکنه. خب نتیجه از این میشه به مردم مراجعه بکنید. آذربایجانی ها یه مثالی دارن و خیلی مثال قشنگه، فکر میکنم در جاهای دیگر ایران هم هست، میگن که خیلی شایعه که برای این که ده رو به چاپن باید کت خدا رو آدم ببینه. حالا اونهایی که به آزادی میخوان باید خیلی روشن برای خودشون وارونه کنن این رو. اگر میخواهید کت خدا رو به چاپید بذارید کنار، باید ده رو ببینید. مردم ده رو مگه میشه ندید و به اونها مراجعه نکرد و با قدرتهای متجاوز روبرو شد، با قلدرها روبرو شد؟ تمام.
تشکر از شما جناب شالگونی. جناب رحیم خانی میکروفون در اختیار شماست. شما هم حدود 5 دقیقه وقت دارید که بفهمید.
متشکرم، بیشتر از 5 دقیقه سرتون رو درد میارم. اینو خیلی من توضیحش رو بگم و اونم این هستش که اشاره کردم به دستور مصدق برای مراجعه به افکار عمومی برای تعیین تکلیف سلطنت و اون به اصطلاح اتهامی که بهش وارد بود که میخواهد که جمهوری برقرار بکنه و اینکه چرا جبهه ملی از این مسئله گذشته و هیچگاه به این داستان اشاره نکرده. علتش رو بازی توضیح بیشتری بدم، این بود که جبهه ملی میخواست در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنه و یکی از به اصطلاح حربه های طرفداران سلطنت و طرفداران کودتا این بود که خب با توجه به اینکه مصدق میخواست قانون اساسی رو زیر پا بگذاره و جمهوری اعلام بکنه، بنابراین کودتای 28 مرداد بر علیه مصدق حقانیت داشته است. بنابراین جبهه ملی هم که میخواست در چارچوب قانون اساسی فعالیت بکنه و هنوز تا سال 46 و 40 و سالهای بعد شعارش این بود که هدف جبهه ملی ایران استقرار حاکمیت قانون است، یا هدف جبهه ملی ایران استقرار حاکمیت ملی است، نمیتونست از این کار به اصطلاح فراتر بره. حالا خواستم من فقط اون محدوده به اصطلاح فکری و سیاسی رو به اصطلاح مطرح کرده باشم. اما شالگونی به درستی به فعالیت‌های فکری، سیاسی و برنامه‌ای جبهه ملی و مصدق اشاره کرد و اشاره کرد به مسئله دهقانان. ببینید مسئله دهقانان خب طبیعتاً مسئله بسیار مهمی در ایران بودستش و حتی پیش از انقلاب مشروطه ایران در آثار و در خواسته های مفکرین مشروطه ایران این مسئله تقسیم اراضی دهقانان، ایجاد بانک کشاورزی وجود داره. بعد از مشروطیت در برنامه حزب دموکرات ایران در مجلس دوم دقیقاً این مسئله وجود داره. در برنامه رادیکال علی اکبر داور وجود داره، در برنامه حزب سوسیالیست وجود داره در دوره رضا شاه. یعنی از پیش از مشروطیت هر یک از احزاب و انجمن‌ها رو که شما نگاه بکنید، این مسئله خواست تقسیم اراضی مال چین و خواست دادن زمین‌های دولتی به دهقانان و خواست ایجاد بانک کشاورزی وجود داشته است. اینا بنابراین اصلاحات ارضی در سال 42 فقط می‌خواستم بگم که یک به اصطلاح بی سابقه و بی پیشینه نبود. در دوره دکتر مصدق هم مطرح شد و اتفاقا و دست بر قضا یکی از سخت‌ترین طرفداران اصلاحات ارضی رادیکال دکتر مظفر بقایی بود، مادامی که در جبهه مصدق وجود داشت. اما در دوره دکتر مصدق حد اکثر کاری که صورت گرفت تصویب لایحه‌ای بود که معروف به لایحه 20% و اونم به این قرار بود که از بهره مالکان 20% گرفته میشد. یعنی وقتی که مالکین بهرهشون رو میگرفتن میبایستی که 20% رو دوباره پس میدادن. 10% مستقیم به دهقانا برمیگشت، 10% برای عمران و آبادی روستاها به کار می‌رفت. و این خب طبیعتاً شالگونی اشاره کرد، من هم اشاره کردم به مثلا طرحی که بقایی و دیگران داشتن، نیروی سوم داشت، حزب توده داشت برای اصلاحات ارضی مثلا اساسی و این لایحه 20% رو وقتی مقایسه بکنیم با اون نیاز می‌بینیم که مثلا یک پاسخ محدود و یک پاسخ کوچکی به این قضیه هستش. منتها همین هم من در تایید این میگم که چند اندازه این رو از این جهت میخوام بگم که چند اندازه اصلاحات ارضی و رسیدن به وضعیت دهقانان نیاز جامعه ایران بود، حتی در دوره مصدق با هیچ توجیهی نمیشه اینو چیکار کرد منتفی کرد. و اون هم این هستش که این یاد 20% خب هنوز در ذهن دهقانهای ایرانی وجود داشت. اون هم خدمتتون میگم که بعد از کودتای 28 مرداد این 20% رو عملا زیر پا گذاشتن. یعنی دیگه عملا به این ترتیب بود که مالکین اون 20% رو نمیدادند. توجه دارید عرضم؟ یعنی در دوره مصدق اون 20% همونجوری که خدمتتون گفتم گرفته میشد، در دوره بعد از کودتای 28 مرداد این رو دیگه عملا نایره گرفته بودن. من همونجوری که شالگونی به یک نکاتی از خاطرات کوچیکش اشاره کرد، منم اشاره بکنم در سال 41 و 42 و حتی پیش از اصلاحات ارضی و همزمان با اصلاحات ارضی در روستاهای خود ما دو تا از دهقانهایی که جوان بودن دوباره اومدند و از مالکین و از ما که مالکین بودیم ادعای 20% کردند، حتی پیش از اصلاحات ارضی. و من برای اینکه بحثی که داری خودمونی تر هم کرده باشم اسم میارم، این عرض کنم به حضورت که حسین پسر مشهدی سید بکرزا از قلعه بابو که از روستاهای نزدیک شوش و اندینشک هست، به عنوان یک جوان مثلا دهقان که چند کلاسی هم سواد داشت اومد و ادعای 20% مصدقی رو کرد. این رو فقط هستم به عنوان یادآوری بگم. ولی به هر صورت این به اصطلاح یک اقدام محدودی بود در دوره مصدق صورت گرفته بود. به علاوه در زمینه آزادی زنان و حق انتخابات و حق شرکت زنان در انتخابات هم باز لایحه‌ای در جبهه ملی و در مجلس مطرح شده بود و شماری از زنان با مصدق هم ملاقات کردن. ولی مصدق با هم برای به همون ملاحظاتی که شالگونی گفت به اصطلاح هم توجه به اوضاع احوال ایران و هم کلاً گرایش محافظه‌کارانه گفته بود که با شما موافق هستم، ولی امروزه خب به خانم‌ها گفته بود که با شما موافق هستم ولی این مسئله امروزه رو نباید به اصطلاح مطرح بشه و اینجا ما در موقعی نیستیم که با آزادی زنان و با حتی شرکت زنان در زمینه انتخابات مجلس چیکار بکنیم، موافقت بکنیم دیگه از اینا. من نکته ای رو به لحاظ فردی و شخصی درباره شخصیت دکتر مصدق می‌خواستم بگم و اونم به این قرار هستش که مصدق به گمان من در این حال یک آمیزه ای بود از اندیشه ها و منش های متفاوت. یعنی که مصدق از یک خانواده بسیار قدیمی و اشرافی و جا افتاده ایرانی بود که با آموزش حقوق نوین در اروپا آشنا شده بود، بنابراین بنیاد فکر سیاسیش به گمان من لیبرال دموکراسی بود، ولی به اصطلاح از سوی هم با یک نوع نگاه به اصطلاح با یک نوع آموزش سیاست سنتی در ایران پرورش پیدا کرده بود. یعنی همونجوری که شالگونی اشاره کرد به گونه بسیاری از ضمن اعتقاد به حق حاکمیت ملت، ضمن اعتقاد به آزادی انتخابات، ضمن اعتقاد به آزادی مطبوعات، برقرار بودن مجلس و غیره و غیره، در بسیاری از موارد از بالای سر جبهه ملی و نزدیکان خودش هم عمل میکرد. یعنی به گونه من تصورم بر این هستش که مصدق یک رگه های از شخصیت کاریزماتیک داشت و داشت هم به طور واقعی و محبوب اصطلاح توده ها بود و همونجور که میدونیم یکی از ویژگی های شخصیت های کاریزماتیک این هستش که در مواردی و چه بسا در بسیاری از موارد شخصیت و نظرات و فرمان ها و دستور های خودشون جایگزین نهاد ها میشه، جایگزین بنیاد ها میشه و این در مورد مصدق هم تا حدودی به اصطلاح صادق هستش. یعنی هم یک به اصطلاح رهبر لیبرال دموکرات بود و هم رگه های از کاریزماتیک و نگاه به اصطلاح سنتی به سیاست و به توده ها در رفتارش جلوه گرفت، مثل پاره مواردی که اعضای کابینش خبر داشتن از بعضی از تصمیماتی که داشتن. اما یه نکته مهمتر به نظر من، یه نکته مهمتر که شاید کمک بکنه به فهم اوضاع احوال، نه در توجیه این یا اون سیاست، کمک بکنه به فهم شرایط، و اونم این هستش که به گمان من جبهه ملی و مصدق از دل یک کابینه متعارف بیرون اومد. یعنی از شهریور 22 از کابینه هایی بنا به تعادل قوای داخلی و خارجی می اومدن با یک برنامه های محدودی، یک مدتی کم یا بیشتر کار بودن، بستگی به بحران های سیاسی ممکن بود این کابینه حتی چند ماهی بیشتر دوام نکنه و یا اینکه کابینه برای اجرای یک هدف معینی بیاد، کما اینکه قوام السلطنه مثلا با این وظیفه اومده بود که به اصطلاح بحران آذربایجان رو در متن تعادل قوای داخلی و خارجی اون زمان چه کار بکنه، حل بکنه. مصدق هم اومده بود مثل کابینه متعارف، کابینه مصدق و کابینه متعارف اومده بود با دو تا اصل، اصلاح قانون انتخابات و دو اجرای قانون ملی کردن نفت. یعنی اگر در یک همچه متن رسلا در نظر بگیریم، ما متوجه خواهیم شد که این کابینه رسلا متعارف که اومده بود در چارچوب یک شرایط به اصطلاح آرام وظایفی رو انجام بده، با بحران روبرو میشه، با بحران‌های سیاسی روبرو میشه که برای بیرون اومدن از این بحران‌ها نیاز به یک سازمان، نیاز به یک فکر، نیاز به برنامه‌ای بیش از یک کابینه متعارف بود، نیاز به یک برنامه و سیاستمدارانی بیش از برنامه‌ها و سیاست‌های جبهه ملی بود. به خصوص این که مصدق رو بر سر یک دوراهی قرار داده بودند، به خصوص این که سیاست انگلیس و بعدش آمریکا به این سو چرخیده بود که مصدق رو با شکست روبرو بکنند و مصدق هم به این موضوعات آشنا با این موضوعات روبرو بود. یعنی به اصطلاح مصدق رو توی در این بنبست قرار داده بودند، حتی اون پیشنهاد بانک جهانی برای حل مسئله نفت، مصدق رو با این مسئله با این پرسش روبرو کرده بودند. یا از ملی کردن نفت صرف نظر کند یا ساقط بشود. یعنی مصدق اگر پیشنهاد بانک جهانی رو میپذیرفت، پیشنهاد نسبتا معتدلی بود، یا اگر سایر پیشنهادات رو میپذیرفت، یا اگر به نوعی میرفت به سمت یک گونه سازشی با انگلیس و با آمریکا، معناش این بود که اصل ملی کردن نفت رو چکار کرده، نایده گرفته. خب این برای شخص خود مصدق هم کار دشواری بود. مصدق زمان به گمان من رهبران و مشاوران فرهیخته‌ای که اهل خطر باشن، اهل جنگیدن باشن و اهل سازش باشن و اهل مدارا باشن و اهل ایستادگی بر سر پرنسیپاشون باشن، از این مجموعه هم محروم بود. بنابراین در این بنبستی که مصدق رو قرار داده بودند، مصدق باید خطر میکرد، یا باید میرفت به سمت پذیرش نوع مصالحه، یا باید منتظر شکست میبود. و به نظر من مصدق منتظر شکست ایستاد. این که چرا در 28 مرداد، در کودتای 28 مرداد مقاومتی صورت نگرفت، یک زمینش به گمان من به این قرار بود که مصدق عملا با این روبرو شده بود که دارند گام به گام میبرنش به سمت شکست قطعی، و اون ایستاد تا اون شکست قطعی رو بپذیره. و بعد این برخورد که حالا میشه روش بحث کرد که آیا تا چند اندازه با رئال پولیتیک خانا بود و نبود، ولی به هر صورت این شد یک زمینه‌ای برای اون روانشناسی روشنفکران و دستندرکاران سیاسی، روانشناسی پس از شکست، و زمینه‌ای شد برای اون همه شعر و داستان و قصه و چه و چه، و زمینه‌ای شد برای اونجایی که اخوان مهدی اخوان سادس اون شعر رو بگه که مردی زبرق حادثه درخواست، مردی زبرق حادثه بنشست، اون ننگ را گزید و سپر ساخت، وین نام را بدون سپر خواست. یعنی اگر که بشه از مسائل روانشناختی هم در نگاه به گذشته و نگاه بکنش و واکنش شخصیت ها هم نگاه کرد، شاید بشه اینجوری هم گفت که اخوان درست میگفت که نام را بدون سپر خواست.
درود و تشکر از شما جناب رحیم خانی. آقای شالگونی، اگر واکنشی نشون میدید یا مطلبی رو میخواید بگید، میکروفون در اختیار شماست.
تشکر میکنم از ناصر عزیزم، بسیار ممنونم، بسیار حرفهاشون روشنگر بود و فرصتی هم که شما دادید به دو نفر ما خیلی عالی بود، خیلی ممنونم. نمیدونم حالا اینها اصلا قابل گوش کردن هست از طرف یک شنونده، طولانی بودنش رو میگم. بسیار حرفهای ناصر مخصوصا روشنگر بود، بسیار عالی بودم. تبریک میگم برای اصلاح تلاشهاش و امیدوارم که این رو ادامه بده. میبوسمش، قربان شما.
تشکر از هر دوی شما جناب رحیم خانی، جناب شالگونی، سپاس که در این گفتگو شرکت کردید و بدرود با شما تا برنامه دیگه. جناب رحیم خانی، میکروفون در اختیار شما، اگر با شنوندگان میخواید خداحافظی بکنید.
بله، من خیلی تشکر میکنم از که این امکان رو فراهم آوردی، و همونجور که گفتم این یک به اصطلاح زمینه ای بود که حداقل دو تا از کسانی که خودشون رو به نسل دهه 40 و 50 و به چپ مستقل رادیکال متعلق میدونستند یا هنوز هم متعلق میدونن، این فرصت فراهم شد که اینا هم حرفاشون رو و صحبتاشون رو بگن. و میبینم که من شخصا میبینم که خیلی خیلی کار به جایی بود که باز این فرصت فراهم اومد که بعد از سالها باز من یادی بکنم از فعالیت ها و تلاش های جنبش دانشجویی، از فعالیت ها و تلاش های شالگونی و دوستان و همراهانش، و هم صحبت هاش رو بشنوم و به اصطلاح تجدید عهد و تجدید خاطره بشه و فرصتی باشه که حرفامون رو گفته باشیم. منم خیلی خیلی از شما متشکرم و امیدوارم که شنوندگان شما ما رو ببخشن از این پرحرفی‌هامون.
خواهش می‌کنم. درود و بدرود با هر دوی شما. جناب رحیم خانی، جناب شالگونی.